بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. نعم ربما یقید الحکم به صورت جهل المشتری لما ذکره فی المسالک وفاقا للمحکی فی التذکره عن الشافعی من جهت افضائه الی الجهل بثمن المبیع قال فی التذکره بعد ذلک ولیس عندی بعیدا من الصواب الحکم بالبطلان فی ما ازا علم المشتری حریت الاخر حرمت غلطه حریت الاخر او کونه من ما لا ينقل الیه. بله غلطه. بله. و یمکن دفعه به ان اللازم هو العلم بثمن المجموع الذی قصد الی نقله عرفن و ان علم الناقل بعدم امضاء الشارع له فإن هذا العلم غير مناف لقصد نقل حقيقة فبيع الغرر المتعلق لنهي الشارع وحكمه عليه بالفساد هو ما كان قررا في نفسه مع قطع النظر عما يحكم عليه عن الشارع مع أنه لو تم ما ذكر لاقتضى صرف مجموع الثمن إلى المملوك للبطلان لأن المشتری القادم على زمان المجموع بالثمن مع علمه بعدم سلامت البعض له قادم على زمان المملوک وحده بالثمن كما صرح به الشهید في محکی الحواش المنسوبة الی حيث قال إن هذا الحکم مقید بجهل المشتری بعین المبیع و الا لکان البذل به ازاء المملوک ضرورت ان القصد الى المنع کلا قصد. انتها. بحث بر سر این بود که اگر مملوک و غیر مملوک را صفقتا واحده بفروشه آیا معامله نسبت به مملوک صحیح هست یا نسبت به مملوک صحیح نیست. فرمودن مشهور بین قدما و ظاهر مکاتبه صفار این است که بی باید نسبت به مملوک صحیح باشه اما نسبت به غیر مملوک معامله صحیح نیست. منتها از بعضی نقل کردن که اگر چنانچه مشتری عالم باشد به این که این غیر مملوک است و اقدام به خرید می کند معامله باطله، اما اگر جاهل باشد معامله صحیحه، چون اگر جاهل باشد در واقع قصد جدی ازش میاد، واقعا این دوتا کالا رو یک جا می خرد در مقابل ثمن، اما وقتی عالم به حال باشد بداند برخی از این مال مملوک است و برخی غیر مملوک، نسبت به مملوکش قصد جدی ندارد، نسبت به مملوکش هم نمیداند چقدر ثمن در مقابل او قرار میگیره، پس معامله میشود قراری. چون معامله قراری میشود به این جهت بگیم باطله. پس فرق بگذاریم بین این که این آقای مشتری عالم به حال باشد یا این مشتری جاهل به حال باشد. این مطلب را از مرحوم علامه ایشون از شافعی و همچنین از شهید ثانی در مسالک نقل کرده اند و خود مرحوم علامه در صورت علم مشتری به واقع را گفته اند اگر بگوییم معامله باطل است حرف غلطی نگفته ایم. مرحوم شیخ به این حرف اشکال دارند. می‌فرمایند ما در هر معامله بیش از قصد عرفی نمی‌خواهیم. اینجا این مشتری ولو عالم باشد به این که برخی از این مال مملوک است و برخی غیر مملوک، اما وقتی قصد جدی به معامله داشت، قصد عرفی، معامله انجام می‌گیره، ولو بداند شارع معامله او را امضا نکرده است. چو شما چطور در بیع قاصب میگفتید بیع قاصب صحیح است و اگر مالک اجازه داد معامله برای او واقع میشه؟ اینجا هم که مشتری میداند برخی از کالا غیر مملوک است و نقل و انتقال روش صورت نمیگیرد، این ربطی به بطلان معامله ندارد. اصل معامله صحیحه، منتها نسبت به اون مقداری که شارع امضا نکرده است معامله ماضی نیست، نافذ نیست، نسبت به اون مقداری که امضا کرده است نافذه. این اولا. و ثانیا اگر ما بخواهیم بین عالم و جاهل فرق بگذاریم، نباید بگیم معامله نسبت به عالم باطل است، بلکه در عالم باید بگیم تمام سمن در مقابل اون مملوک قرار میگیره. کسی که خمر و یا خنزیر و خل رو با هم فروخ صفقتن، در حالی که میداند نسبت به خمر و خنزیرش معامله که انلم یکنه و قصدش کلا قصد است، پس این آدم آمده است اقدام کرده است بر معامله و اقدام کرده است به زمان به مسما که این 10,000 تومان باشه، در حالی که این 10,000 تومان را داده است به کسی که خمر و خل به او داده است، خمرش که مالیت نداره، معامله نسبت به او انجام نگرفته، پس کل سمن باید در مقابل خل واقع بشه. پس فرق بین عالم و جاهل این است که در جاهل بعدن سمن را تقسیط میکنیم، هر چه سهم خنزیر هست برمیگردونیم، اما در عالم کل سمن باید در مقابل اون مسمن قرار بگیره، اون مسمن مملوک. کما این که نظیر این معنا رو سابقا داشتیم، ما گفتیم اگر کسی اقدام به معامله ای میکرد که این معامله شرعاً باطل بود و سمن را در اختیار بایع میگذاش و سمن تلف میشد، حق این که سمن را مطالبه کند ندارد، چون خودش کسی را بر مال خودش مجاناً مسلط کرده بوده. چون کسی را بر مال خودش مجاناً مسلط کرده بوده است، دیگه حق استرجاع نداره. اینجا هم همینطور آمده است این آدم را در این سمن را به این آدم داده. یکی از دو حرف را باید بگیم، یا باید بگیم کل سمن در مقابل مملوک، یا باید بگیم برخی از سمن در مقابل مملوک، برخی از سمن را هم مجاناً تحویل او داده. چون مجاناً تحویل او داده است، دیگه حق این که او را پس بگیرد نداره. گرچه شیخ می‌فرمایند ما در اصل مسئله سابقا اگر یادتون باشد اشکال کردیم و گفتیم این که حق مراجعه نداشته باشد برای این که مسلط کرده از مشتری را بر مال خودش مجانن، گفتیم ما این را قبول نداریم. تملیک مجانی چیزیست، هبه تملیک مجانی است، صلح بلا عوض تملیک مجانی است. عرض شود که یا این که مباح کردن شبه تملیک مجانی است، اما اگر چیزی را به عنوان ثمن به کسی داد ولو شارع معامله را امضا نکرده است، اما بالاخره به عنوان عوض داده است، به عنوان بدل داده است، تا مبدل دست این آدم نیاد، تصرف اون یکی در این مال باید بگیم جایز نیست. اونجا اشکال کردیم، اینجا هم قطعا باید اشکال بکنیم. پس حق این است که بگوییم چه عالم باشد چه جاهل باشد، اگر اقدام به معامله کرد و قصد عرفی در معامله داشت، نسبت به مملوکش معامله صحیح، اما نسبت به غیر مملوکش معامله صحیح نیست و ثمن میبایست تقسیط بشه. حالا چجوری ثمن را تقسیط بکنیم؟ اولا چجوری ثمن غیر مملوک را قیمت کنیم؟ قد یقال که ثمن غیر مملوک را اینجور قیمت میکنیم: اگر احد المعوضین حر بود، خب حر مملوک نیست، این حر را فرض میکنیم عبد. الان این حر چه خصوصیاتی داره؟ چه صفاتی داره؟ در چه وضعی هست؟ میگیم اگر این حر با این خصوصیات با این اوصاف عبد بود چقدر قیمت داشت؟ میگن این مقدار قیمت داشت. اون کالا هم اگر جدا خریداری میشد چقدر قیمتش بود؟ میگن اینقدر قیمتش هست. این دوتا قیمت را با هم جمع میکنیم، بعد غیر مملوک را به کل مجموع القیمتین نسبت میدیم. هر نسبتی که داشت، یک سوم بود، یک چهارم بود، یک دوم بود، از اون مجموع الثمن به همون نسبت بر میداریم و میدهیم به مشتری. قد یقال که این کار رو میکنیم و قد یقال که نه، اگر این مشتری جاهل باشد و عالم نباشد و به تصور این که این عبد است خریده است، یا به تصور این که این شات است گرفته است در حالی که خنزیر از کار در آمد، اینجا وقتی به هاهیم قیمت را بپردازیم، نمیریم خنزیر را قیمت کنیم، میگیم شات اگر با این اوصاف بود چقدر میارزید؟ اون کالای دیگر هم که در کنارش هست تنها چقدر میارزید؟ بعد این دوتا کالا رو قیمتها را جمع میکنیم و قیمت کل واحد را با مجموع نسبت سنجی میکنیم، به همون نسبت از مجموع الثمن برمیگردانیم، که البته یه مقدار خردوریز هم دارد که این خردوریزها را از رو میخونیم و بعد هم میریم سراغ مسئله بعد، که پدر نسبت به اموال صغیر خودش حق تصرف داره، منتها ببینیم آیا در پدر عدالت شرط است یا اگر فاسق هم بود کفایت میکنه، آیا باید مصلحت پدر و مصلحت جد منوط به مصلحت و غبطه باشد، یا مطلقات مادامی که مضر نباشد تصرفاتش نافذه، که انشالله خواهیم خوان. خب نه، در این که آیا معامله ما یملک و ما لا یملک صفقتن صحیح هست یا نه، بعضی شرط کردن. نه، ربما یقید الحکم، گفتن معامله صحیح هست، اما این صحت مقید است به صورت جهل مشتری. اگر مشتری جاهل باشد معامله صحیحه، و الا اگر مشتری عالم باشد معامله باطله. چرا؟ لما ذکره فی المسالک، وجه بطلان را در صورت علم مرحوم شهید ثانی در مسالک گفته، وفاقا للمحکی فی التذکرت عن الشافعی، ایشان موافقت کرده است با اون چرا که علامه در تذکره از شافعی نقل کرده، من جهت افضائه، این های افضائه به علم برمیگرده، علمی که از سیاق کلام به دست میاریم. چرا باطل است؟ از جهت این که علم مشتری، این علم مفضی می شود الالجهل به ثمن المبیع، نمی داند ثمن مبیع چقدره. بنده که بدانم این کالا مملوک و غیر مملوک است و مجموع را به یک مبلغی بخرم در حالی که می دانم شارع مقدس مملوکش را فقط امضا کرده و غیر مملوک را امضا نکرده، نمی دونم چقدر سمن در مقابل مملوک واقع میشه، پس معامله می شود قراری، معامله که شد قراری می شود باطل. من جهت افضاء علم المشتری الالجهل به سمن المبی، اون و خود علامه این طوری فرموده، یعنی خودش هم همین حرف شافعی را تأیید کرده. قال فی التذکره، بعد از آلک، بعد از آنی که این حرف را از شافعی نقل کرده، فرموده ولیس اندی بعیدم من الثواب، پیش من که علامه هستم از حق و ثواب دور نیست. چی دور نیست؟ الحکم بالبطلان، اگر ما حکم به بطلان بی بکنیم، فی ما اذا علم المشتری، در جایی که مشتری علم داشته باشد، حریت الاخر، این که یکی از عوضین حر است یعنی غیر مملوکه، او کونه مما لا ينقل الی، یا چیزی است که به مشتری منتقل نمیشه، یعنی پدر مشتری است، ولو عبدم باشه، آدم مالک پدر و مادر خودش نمیشه، پس یا از باب این که عمودین هست مثلا، یا از باب این که حر هست. انتها حرف مرحوم علامه. اما این حرف را ما ردش میکنیم، میگیم علمم داشته باشد نباید باطل باشد. و یمکن دفعه به ان لازمه هو العلم به ثمن المجموع، با اونی که لازم است آدم بدوند مجموع چقدر قیمتشه و مجموع رو هم میداند چقدره. الذی قصد انا نقلهی عرفن، اون مجموعی را که قصد نقل و انتقال عرفیش رو داشت ولو شرعم جلوش رو گرفته باشه. و ان علم ناقل، ولو کسی که این مال را به دیگری نقل میدهد، میداند شارع همه مجموع را امضا نکرده، اما قصد عرفی که داشت کفایت میکنه. فان هذا العلم، صرف این که شارع امضا نکرده است با قصد عرفی منافات نداره، دزدم مال مردم را میفروشه، قصد جدی هم داره، قاصب هم مال مردم را میفروشه، قصد جدی هم داره، ولذا میگیم اگر مالک بعدن بیع قاصب یا سارق را امضا کرد، بیعش صحیحه، در بیع خدشه ای نیست. فان هذا العلم غیر مناف لقصد النقل یا لقصد البیع حقیقتا، پس اون بیع قراری که منهی است، نهی النبی عن بیع القرار، اون چیزی است که ذاتن مبهم باشه، اینجا ذاتن مبهم نیست، مجموع مسمن مشخص، مجموع سمن هم مشخص، شارع جلوی بعضیشا گرفته، پس این بیع قراری نیست. فبیع القرار المتعلق لنهی شارع، بیع قراری که متعلق و موضوع نهی شارع است و حکمهی علیه بالفساد و شارع گفته است بیع قراری فاسد است، هو ما کان قرارن فی نفسه، چیزی است که فی حد نفسه قراری باشه و جهالتی باشد، مع قطع نظر اما یحکم علیه عن الشارع، نه این که قرار از ناحیه منع شارع بیاد، قرار حاصل از راه منع شارع دخلی در صحت و فساد معامله نداره، اون معامله ای قراری است که ذاتن قراری باشه. این اولا. و ثانیاً شما خیلی پافشاری بکنید، ما میگیم در صورتی که مشتری عالم باشد، اصلاً کل ثمن در مقابل چی واقع میشه؟ در مقابل اون مملوک واقع میشه و هیچیش در مقابل غیر مملوک واقع نمیشود تا قرار پیش بیاد. مع انه لو تم، اگر این حرف درست باشه که بین علم و جهل فرق بگذاریم، و بگیم هیچی از سمن در مقابل اون غیر مملوک واقع نمی شود، لقتزا صرف و مجموع سمنه الال مملوک، باید کل سمن بگیم در مقابل مملوک، لل بطلان، نه این که بگوییم معامله باطله. چرا کل سمن در مقابل مملوک؟ لأن المشتری القادم، مشتری که اقدام می کند علی زمان المجموع بر این که تمام این مسمن در مقابل این سمن مضمون است، در حالی که می داند بخشی از این مسمن مضمون نیست، باطله، پس که انهو کل سمن را گفته است در مقابل اونی که می شود مضمون واقع بشود. مع علمهی به عدم سلامت البعض للزمان، بعضی برای مضمون واقع شدن سالم نیست، این آدمی که اقدام کرده است بر یک همچه مجموعی که می داند برخی از این مجموعش که علم یکنه، این قادمون علا زمان المملوک وحدهو، این اقدام کرده است بر زمان مملوک در مقابل کل سمن. کما صرح به شهید و فی محکی الحواش المنصوبت الی، شهید در حاشیه قواعد به همین معنا اشاره کرده، حیث قال، جایی که فرموده ان هذا الحکم، این که ما میگوییم معامله صحیح هست، مقید به جهل المشتری به عین المبیع، جایی است که مشتری عین مبیع را نداند بعضیش غیر مملوکه، و الا اگر بداند لکان البذل به ازاء المملوک، کل بذل در مقابل مملوکه، کل سمن در مقابل مملوکه، ضرورت ان القصد الى الممتنع کلاق است، آدم به چیزی که شرعا ممتنع است قصد بکنه، الممتنع و شرعا کل ممتنع عقلا، قصد به ممتنع کلا قصد، قصد و لا قصدش مساوی است، پس کل سمن می شود در مقابل اون مملوک. انتها حرف شهید در قواعد. لکن ما ذکرهو، اون چرا که شهید نقل فرموده است، مخالفون لظاهر المشهور، مخالف ظاهر مشهوره، ظاهر مشهور این است که عالم عرض شود که کلش باید باطل باشه، یا این که نه، مشهور گفتن مطلقا باید سمن تقسیط بشه، چه عالم باشد و چه جاهل، که مکاتبه صفار هم داشت. حیث حکمو به تقسیط و انکان مناسبن، گرچه این فتوا که ایشان داده است مناسب است لما ذکروه فی بیع مال الغیر من العالم، گفته ان اگر کسی مال غیر را بفروشد، من العالم، این من به معنای باست، اگر کسی مال مردم را به عالم، به این که این مال مردم است بفروشه، و این عالم سمن را در اختیار فروشنده غیر مالک قرار بده، گفتن حق رجوع به سمن نداره، چون بابا را بر این سمن مجانن مسلط کرده است. اینجا هم مناسب است همین حرفا بزنیم، من عدم رجوع این عالم به سمن الالبایه، چرا حق رجوع ندارد؟ لأن این عالم سلطهو، مسلط کرده از اون بایع را بر این مالش مجانن. فإن مقتضا ذلک، مقتضای این حرف عدم رجوع مشتری است به قسط غیر مملوک، اون قسط از سمن که در مقابل غیر مملوک واقع شده است، در مقابل او حق رجوع نداره، یا از باب این که کل سمن در مقابل مملوک واقع شده، یا از باب این که اون مقدار سمنی که مال غیر مملوک است مسلط کرده است او را بر این مال مجانن، حالا فرقی نمی کنه چه بگیم کل سمن در مقابل اون مملوک، چه بگیم قسط غیر مملوکش، تسلیط مجانی است. اما لوقوع المجموعه فی مقابل المملوک، یا از باب این که مجموع سمن در مقابل مملوک واقع می شود، کما عرفت از حواشی شهید، و اما لبقاء ذلک القسط له مجانا، یا از باب این که اون قسط از غیر مملوکش که عالم داد در واقع تملیک کرده از او را بر این مال مجانا، چون تملیک مجانی کرده است حق رجوع را نداره. و اما لبقاء ذلک القسط، قسط غیر مملوکش باقی میماند برای بای مجانا، کما قد یلوه من جامع المقاصد والمسالک، از جامع المقاصد و مسالک. همین معنا ظاهر می شود که در واقع این مقدار از سمن مجانی است. الا انک، منتها اگر نظر شما باشد در بیع مال غیر ما اشکال کردیم، گفتیم این که گفته ان حق رجوع ندارد درست نیست، استدلال غلطه، تملیک نکرده است مجانا، بلکه تملیک به عوض کرده است نه مجانا. الا انک قد عرفت ان الحکم هناک، حکم در باب بیع مال غیر لا یکاد و ینطبق علی القواعد، بر قواعد منطبق نیست، چون پول را به عنوان سمن دارد میدهد، عوض دارد میدهد، نه مجانا بخواد بده. ثم ان طریق تقسیط سمن علی المملوک و غیر المملوک، حالا که خواستیم سمن را تقسیط کنیم به مملوک و غیر مملوک، و اون چه در مقابل مملوک است مال بایع باشه و اون چه در مقابل غیر مملوک است برگردد به مشتری، طریق تقسیطش یعرف مما تقدم، از اون چه که سابقا گذشت، فی بیع مالهی مع مال الغیر، اگر کسی مال خودش را با مال غیر میفروخ و طرف هم معامله را رد میکرد، مالک رد میکرد، گفتیم چه میکنیم؟ کل واحد از این مالها را قیمت میکنیم، جدا جدا قیمت میکنیم، بعد جمعش میکنیم، بعد احد المالین را به مجموع نسبت میدیم، هر نسبتی که داشت به همون نسبت از سمن در مقابل اون بعض قرار میگیره، البته به شرطی که برای هیئت اجتماعیش قیمتی نباشه، و الا اگر برای هیئت اجتماعی قیمتی بود، قد یقال اون قیمت مال مشتری است، قد یقال مال بایعه، قد یقال که باید بین هر دو اون چه بشه، تقسیم بشه، بحثایی که گذشت سابقا. من ان العبرته به تقویم کل منهما منفردن، هر کدام از اینها جدا جدا باید قیمت بشه، و نسبت و قیمت المملوکه الی مجموع القیمتین، مملوک را به مجموع القیمتین نسبت میدیم، نسبتش یک دومه یک دومه سمن، یک سومه یک سومه سمن. لکن الکلام هنا فی طریق معرفت قیمت غیر المملوک، اون چه مشکل است این که چیزی که شرعا مال نیست چجوری ما قیمتش بکنیم، اول باید مالیت داشته باشه تا بشه قیمت کرد، حالا غیر مملوک را چجور قیمت میکنیم. لکن الکلام هنا فی طریق معرفت غیر المملوک، وقد ذکرو، اینجور گفتن قیمت میکنیم، گفتن اگر غیر مملوک حر باشد، ان الحر یفرض عبدا، ما حر را فرض میکنیم عبد باشه با همین صفاتی که داره، میگیم این عبد با این صفات چقدر قیمتشه، و یقبل قیمت میشه. والخمر والخنزیر، خمر و خنزیر هم قیمت میشه، اما دیگه خمر و خنزیر را خمر را خل حساب نمی کنیم، بلکه میگیم اگر بریم تو بازار مشروب خورها هر بطری مشروبی چقدر میارزه، اون طوری قیمت میکنیم، یا گوشت خوک در بازار مسیحی ها چقدر قیمتشه اونجور قیمت میکنیم. و یقومو الخمر و الخنزیر یقومان به قیمته ما عند ما یراهما مالا. کسی که خمر و خنزیر را مال میدانن ببینیم اونا چقدر قیمت میکنن. خب از کجا قیمت پیش اونها را به دست بیاریم؟ و یعرف و تلکل قیمت، این قیمت پیش اونها دانسته میشود به شهادت مطلعین، دو تا مطلعی که از قیمت مشروب خبر دارن مشروب چقدر میارزه پیش مشروب خورها و گوشت خوب چقدر میارزه. چجور میشد اینا خبر داشته باشن؟ اینا تا دیروز مسیحی بودن، امروز مسلمان شدن و عادل هم هستن دیگه، یوریست دیگه. لکونه ما مسبوغین بالکفر، اینا سابقا کافر بودن حالا مسلمان و عادل شدن. او مجاورین للکفار، اینها مجاور کفار هستن، بنابراین اون دوتا عادل که گفتن خمر اینقدر میارزه خنزیر اینقدر میارزه، قیمت خمر و خنزیر معین میشه، مملوک را هم میسنجیم، جمع میکنیم، مملوک را به مجموع نسبت میدیم، به همون نسبت از ثمن میدیم به فروشنده اون مملوک. و یشکلو تقویم الخمر والخنزیر به قیمته ما ازا با الخنزیر به عنوان انها شاتون. یه وقت دست مشتری میداند خنزیر هست و میخره، میداند خمر هست و میخره، اینجا باید بریم ببینیم قیمت خنزیر چقدره و قیمت خمر چقدره. اما یه وقت دست مشتری در واقع دارد گوسفند میخرد، اما به جای گوسفند چی غالب زده ان؟ خنزیر غالب زده ان. و یشکل تقویم قیمت ارز میشود که این خمر و خنزیر به قیمت خمر و خنزیر، ازا با الخنزیر، اگر فروشنده خنزیر را بفروشد به عنوان انها شاتون و الخمر به عنوان انها خلون، فبان الخلاف، بعدن معلوم بشه که این شات نبوده، خنزیر بوده، خل نبوده، خمر بوده. بل جزم بعض هنا، در اینجایی که آدم شات را میخرد دیگه خنزیر را قیمت نمی کنیم، شات اینجوری بینیم چقدره، اون وقت اون را به نسبت مجموع میسنجیم. بل جزم بعض هنا به وجوب تقویمه ما قیمت الخل و شات، باید اون را سرکه فرض کنیم و قیمت کنیم و گوسفند فرض کنیم و گوسفند را قیمت کنیم، نه خنزیر را. مسئلتو یجوز للاب والجد ان یتصرفا فی مال طفل، پدر و جد حق تصرف در مال طفل دارن، بالبیع و شراء، می توانن برای طفل چیزی بخرن و می توانن از او چیزی بفروشن. دلیل هم داریم و یدل علیه قبل الاجماع، اولا که اجماع داریم، علاوه بر اجماع الاخبار المستفیزه، اخبار مستفیزه ای داریم که المصرحت فی موارد کثیره، در بسیاری از جاها تصریح شده است که خرید و فروش پدر و جد جایزه. و علاوه بر این و فحوا سلطنته ما علی بزء البنت فی باب النکاح، بعض روایات داریم که بزء و حق تزویج بنت مال جد و پدر هست. خب بزئی که اهمیتش از مال بیشتر شد سلطنتش بر جد و پدر هست، پس مالی که از او پایین تر است به طریق اولا باید سلطنتش بر جد و پدر باشه. ولی مشهور، حالا آیا پدر و جد باید عادل باشن یا نه؟ والمشهور و عدم و اعتبار العداله، عدالت در پدر و جد شرط نیست، للاصل اولا اصل این است که شرط نباشد، باید شرط بودن ثابت بشه، ولی اطلاقات روایاتی که گفته از پدر و جد ولایت دارن اینا اطلاق داره، شامل می شود جایی که پدر و جد عادل باشن یا غیر عادل هم باشن. و فحول اجماع المحکی عن تذکره علا ولایت الفاسقه فی التزویج، و فحوای روایاتی که وارد شده است پدر فاسق و جد فاسق ولایت بر بوزع دارن. خب اگر پدر فاسق و جد فاسق ولایت بر بوزع داشتن، به طریق اولا باید ولایت بر مال هم داشته باشن. اینم فحوا، و فحوا اون روایاتی که وارد شده است بر ولایت پدر فاسق و جد فاسق فی التزویج. خلافاً للمحکی عن الوسیله، مرحوم ابن حمزه در وسیله و مرحوم فخر المحققین در ایزا، این دو بزرگوار فعتبراها فیهما آمده ان عدالت را در پدر و جد معتبر دانسته ان، گفته ان باید پدر و جد عادل باشن. اینها به عدالت برمیگرده. مستدلن اینها استدلال فرموده ان فی الاخیر، در مرحوم فخر در ایزاه استدلال فرموده به انها ولایتون، در واقع این ولایت است بر کسی که حق دفاع از خودش را نداره. وقتی ولایت بود بر این که بر کسی که حق دفاع ندارد، باید ما مطمئن باشیم که این تجاوز نمی کنه، و چه وقت مطمئنیم؟ وقتی که عادل باشه. علا ولایت من لا یدفع عن نفسه، کسی که از نفس خودش ضرری را دفع نمی کند، ولا یصرف عن ماله، نمی تواند بدی را از مال خودش صرف بکنه، و یستحیل من حکمت سانه، چجور می شد خدای حکیم سانه ان یجعل الفاسقه امینا، فاسق را امین قرار بدهد، یقبل اقرارات فاسق مقبول باشد، فروختم خریدم به این مبلغ، فروختم به این مبلغ خریدم، عرض شود که ان غیرهی، وقتی از غیر خبر داد نافذ باشد، اما از جانب خودش که خبر داد نافذ نباشه. چون خدا میگد ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، این یه نوع میل است دیگه، فسقم ظلمه دیگه. معنس القرآن علی خلافه، قرآن تصریح بر خلاف داره، یکی آیه لا ترکنو، یکی هم آیه حجیت خبر واحد، انتها. ولعله اراد القرآن، اراد بنس القرآن، این که میگد قرآن تصریح دارد، مرادش از قرآن عرض شود که ار رکون و ال الظالم، رکون به ظالم است که خدا نهی فرموده، التی اشار الیها فی جامع المقاصد. اما فی دلالت الایت نظر، رکون به ظالم این که آدم در واقع کار او را مورد تأیید قرار بده، نه این که او را تصدیقش بکنه. و از عفو منها، و از این استدلال ضعیفتر، ما ذکره فل ایزاه، در ایزاه گفته است محال است خبر فاسق قبول بشه. میگیم چرا محال باشه؟ بالاخره به فاسق ولایت میدهن، یک کسی هم که فوق این فاسق هست اون گوشه نشسته ناظره، کسی که ولایت دارد بر همه ولی اون گوشه نشسته، اگر یک جای فاسق خواست تجاوز بکند جلو به تجاوزش را میگیره، پس چرا محال باشه؟ و از عفو منها، از این استدلال ضعیفتر، ما ذکره فی الایضاح من الاستحاله اذ المحظور، زیرا که محظور که گفتید بچه نمیتواند از خودش دفاع بکند، این یندفع، این محظور دفع میشود کما فی جامع المقاصد به ان الحاکم حاکم شهر و ولی امر ازا حتی ظهر عنده هر وقت پیشش ظاهر بشود به قرائن الاحوال اختلال و حال عبدتف اختلاف غلطه وقتی روشن بشود که حال پدر طفل اختلال پیدا کرده یعنی از مسیر عدالت خارج شده اجحاف کرده ظلم کرده عزلهو در این صورت پدر را عزلش میکنه و منعهو من التصرف فی ماله و دیگه نمیذارد در مال طفل تصرف بکنه و منعهو من اثبات الید علیه نمیگذارد اثبات ید بر مال طفل داشته باشه و ان لم یظهر خلافه و اگر خلافه ظاهر نشد فولایتهو ثابته میخواد عادل باشه میخواد فاسق باشه اختلال به شرایط مضره نه فاسق بودن مانع باشه و ان لم یعلم اگر از حال این پدر وجد خبر ندارد استعلم حاله حالش را استعلام میکنه میپرسه چجوری بل اجتهاد خودش کوشش میکنه و تتبع سلوکه راه هایی را که رفته است پیگیری میکنه به کی فروخته چجوری فروخته چقدر فروخته و شواهد احواله انتها حرف این بزرگوار و هل یشترط فی تصرفه المصلحه او یکفی عدم المفسده انشاءالله فردا خواهیم خواند و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.